ها اهمیت بدید. اگر میخواید زندگیتون توأم با سعادت و موفقیت باشه، رابطتون رو با خدا رابطه خوبی بکنید. پیغمبر خدا میفرمود قرة عینی الصلاة، نگویید، این توهم رو نکنید که خدا به نماز ما چه احتیاجی داره. بله، پاسخ اینه، خدا به نماز ما هیچ احتیاجی نداره، ما به نماز احتیاج داریم، ما به این رابطه احتیاج داریم. و الا گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. قرآن می‌فرماید اگر شما و همه مردم روی زمین کافر بشید، خدا بی نیازه، خدا نیازمنده به این عبادت ما نیست. ما بایستی به کمال برسیم، ما بایستی رابطه داشته باشیم، ما بایستی شکر منعم بکنیم. این نعمتهایی که خدا در اختیار ما گذاشته، این نعمتها رو سپاس بگذاریم. اینا نعمته. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. پیغمبر منت میگذارن بر تو، به تو میگویند که ما مسلمان شدیم. به اونها بگو منت نگذارید، خدا بر شما منت میگذاره که شما رو هدایت کرده، راه برای شما باز کرده، سعادت رو نشان شما داده. به هر حال ام سلمه میگوید از در حجره بیرون آمدم، نیمه های شب بود، دیدم پیغمبر خدا پشت در حجره مشغول عبادت. خب اون نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، دیدم پیغمبر خدا قنوت گرفته، قنوت گوش کردم، دیدم در قنوت نماز به خدا عرض میکنن خدایا نعمتهایی که به من ارزانی داشتی، این نعمتها رو از من مگیر. این دعا رو ما بایستی داشته باشیم. انسانهایی که مال دارید، سلامتی دارید، فرزند خوب دارید، امنیت دارید، کشور خوبی دارید، رهبر خوبی دارید، والدین خوبی دارید، فرزند خوبی دارید، همسر خوبی دارید، این نعمت ها رو انسان بایستی دعا بکنه این نعمت ها پایدار بمانه. خدایا از من مگیر نعمت هایی که بر من ارزانی داشتی. اتفاقا کسی که در رفاه، در آسایش، در نعمت بیشتر بایستی دعا بکند که اون نعمت بر اون بماند پایدار، اون نعمت گرفته نشه. میدونید ناسپاسی نعمت، خدا نعمتو میگیره، این سنت الهی است. ان الله لا یغیر ما بقوم چی حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا نعمتی که داده نمیگیره، اما اگر شخص ناسپاسی کرد، کفران نعمت کرد، نعمت رو در راه نادرست مصرف کرد، نعمت از او گرفته میشه. من این آیه رو بخونم، زیباست. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. قریه ای بود، منطقه ای بود، امن، مطمئن، با ارزاق فراوان. فکفرت به انعم الله، ناسپاسی کردن. وقتی ناسپاسی کردن، خدا اون نعمت رو از اونها گرفت، لباس ذلت رو به اونها پوشوند، لباس عزت رو از اونها کند. این نتیجه عمل کرده خود انسانه. به ما کانو یسنعون. خیلی انسان باید مواظب باشه، اشکرولی، شکر خدا رو به جا بیارید و کفران نکنید نعمتهای خدا. و من شکر فانما یشکر لنفسه. اگر انسان سپاسگزار شد، این سپاسگزاری به خود انسان برمیگرده. خب عرض کنیم یکی از نعمتهای خدا بر ما انسانها دعا کردن است. دعا کردن، این دعا نعمت خداست. من عرض نمی کنم حالا ممکنه انسان حال نداشته باشه، انسان بنشینه
دعای کمیل بخونه، بله دعای جامعه کبیره بخونه، با خدا راز و نیاز بکنه، شب جمعه رو احیا بکنه. شب جمعه سید لیالی هفته است، یعنی بزرگترین شبهای هفته است. روز جمعه ببینید تو روایات هست از اعیاد بزرگه، روز جمعه، عید روز جمعه.
اما اگه انسان حال نداره دو تا فراز رو بخونه، سه تا فراز رو بخونه. چرا از تلاوت قرآن و از دعا ما غفلت کنیم و توجه به دعا نداشته باشیم؟ انشاءالله همه ما موفق باشیم به این که یاد خدا باشیم، خدا رو یاد کنیم. خدای متعال اهل معامله است، می فرماید اذکرونی چی؟ اذکر کن. شما یاد من باشید، منم یاد شما هستیم، این معامله است، بده و بستانه. اذکرونی اذکر کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. همینطوری که رو به قبله نشسته ایم، به یاد اون قبر شش گوشه امام حسین مجسم کنید، سلام بدیم به اون آقایی که همه چیزشو گذاشت در طبق اخلاص، همه چیز رو، و به پیشگاه خداوند متعال تقدیم کرد. امام حسین همه چیز داد، خدا هم همه چیز بهش داد، همه چیز بهش داد. مهر توست پا بندم، بر امید دل بندم، ناامید مپسندم، یا حسین از این درگاه کشتی نجاتی تو، چشمه حیاتی تو، تشنه فراتی تو، دست ما مکن کوتا، کربلا زدی پرچم، بحر مجرم و محرم، شد سرت به نوک نی، لا اله الا الله. یاد خدا بودن را از حسین یاد بگیریم، در اون لحظات سخت تو قتلگاه افتاده، بدن سوراخ سوراخ شده، داغ دیده، فرزند رو داده، برادر داده، زن و بچه اسیر دشمنن، لبها خشک تشنه است. حمید ابن مسلم میگه نزدیک آمدم، دیدم این لبها به هم میخوره، تکون میخوره، گوش کردم دیدم آهسته میگوید صبرن علا بلایش رزن به قضایش تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین. همینطوری که مشغول نجوا بود با خدا مناجات میکرد، یه وقت آقا احساس کرد سینه مبارکش سنگینه، چشم باز گردید و شمر و جالسون علا صدره، و حسرتا کم یستغیث بجده و شبر منه یقطع الاوصال. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا ما را بیامرز، نسل جوان ما رو حفظ کن، امنیت رو بر کشور ما مستدام بدار، این جمع رو حاجت روا کن، این جمع رو متعلقین و متعلقاتشون رو از حوادث بد، امراض صعب العلاج، پیش آمدهای ناگوار حفظ کن. کشور ما، امنیت ما، نظام جمهوری اسلامی، مراجع ما، روحانیت ما، مقام معظم رهبری رو حفظ کن. خدایا ارواح طیبه شهدا، والدینمون، امام، مراجع گذشته، حقداران بر ما، همه رو سر سفره ابی عبدالله مهمان بفرما. شر دشمنان رو به خودشون بازگردان. امر فرج آقا امام زمان رو اصلاح بفرما به حق محمد و آله.
شیعتی مهما شربتم عذب مائی فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی. شیعتی مهما شربتم عذب مائی فذکرونی او سمعتم غريب أو شهيد فاندبوني. فأنا سبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخير بعد القتل عمدا سحقوني. فأنا سبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف تسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقريب أو شهيد فاندبوني. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. مولاي 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 مولاي
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد نظری منفرد بودیم با موضوع دعا در برنامه بربال سخن. ساعت 12 امروز این سخنرانی برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت شما دوست بزرگواری که همینک رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. بسیار سپاسگزارم. خدمتون عرض میکنم که تا ساعت 6 بامداد در کنارتون انشالله خواهیم بود. خدا قوت میگم خدمت شما و همه عزیزانی که در این چنین ساعتی مشغول خدمت رسانی هستند. پی میگیریم بخش سوم برنامه رادیو معارف را و دعوت میکنیم با تکرار پرسمان اعتقادی همراه باشید با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا رو شکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه و خداوند هم این تلاش ها رو از ما و دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید. راوی میگه که از امام سوال کردم، سوال تو هو ان افضل ما یتقرب به العباد لله عز و جل. از امام سوال کردم برترین چیزی که بندگان میتوانند با او به خداوند تقرب بجویند چیه، با چه وسیله بنده میتونه بهتر از هر چیز به خداوند تقرب بجویه. قال افضل ما یتقرب به العباد لله عز و جل، برترین چیزهایی که بنده میتونن به وسیله اونها به خدا تقرب بجوین طاعت الله و طاعت رسوله و طاعت اولی الامر، اطاعت خدا و اطاعت پیامبر خدا و اطاعت اولی الامر. همون آیه 58 سوره مارکه نسا. قال ابو جعفر علیه السلام حبنا ایمانون و بغضنا کفر. محبت ما ایمان است، امام باقر فرمودن محبت ما ایمان است و دشمنی با ما کفر است. خدا را شکر میکنیم که این محبت رو ما داده و بحث ما هم که بحث امامته بر محبت ما انشالله اضافه خواهد کرد.
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. بحثمون بحث ویژگی های امام بود. بحث عصمت رو مقدمش رو دیروز فرمودید، قرار شد که دلایل عقلی و نقلی تو این زمینه رو برامون مطرح بفرمایید.
بله، دلایل فراوانی میشه بر ضرورت نیاز به عصمت در امام ذکر کنیم. آنچه که شیعه میگین که امام باید معصوم باشه، هم دلایل محکم عقلی داره هم دلایل محکم نقلی داره، که حقیقت اینه که اگر نبود اونچه که اتفاق افتاده، در واقع فاصله بین حقیقت و واقعیت، حقیقت اینه که امام باید معصوم باشه، واقعیتی که اتفاق افتاده از رحلت پیامبر این بوده که خیلی از کسانی که مدعی جانشینی پیامبر بودن معصوم نبودن. این اختلاف و این فاصله بین حقیقت و واقعیت ادعی رو مجبور کرده که این مسئله بدیهی رو زیر بارش نرن. حالا من چند دلیل عقلی و حالا دلیل نقلی هم خیلی زیاد هست، بعضیش عرض میکنم. اولین دلیل عقلی ما این همون در واقع حکمته، برهان حکمته. آنچه که وجود امام رو ضروری میکرد این بود که باید یک راه تضمین شده ای برای هدایت مردم و انسانها به سوی سعادت واقعی وجود داشته باشه، که اگر نباشه خداوند حکمتش زیر سوال میره. و اون راه تضمین شده تنها امام است، امام باید باشه، امامه که میتونه این راه رو تشکیل بده و تنها راه مطمئن برای نسل انسانها و رسوندن انسانها و نیل انسانها به کمال واقعی تنها امام. بدون عصمت این راه دیگه تضمین شده نیست. دین اطمینان که تنها راه مطمئن، این راه دیگه مطمئن نیست، چون فرض اینه که خود امام چیکار میکنه؟ اشتباه میکنه. بدون عصمت این راه تضمین شده نخواهد بود و بنابراین غرض خداوند از آفرینش انسان محقق نمیشه و حکمتی برای کار خدا وجود نداره. دقیقا مثل میمونه که یه شخصیت حکیم و کریم و بزرگوار یک مهمانی و ضیافت عظیمی راه انداخته، عده زیادی رو دعوت کرده، براشون تهیه گرفته، همه امکانات فراهم، خیلی هم علاقه داره که همه در ضیافت شرکت کنن. در این حال یک آدرس مطمئنی به اینها نداره که گم نشن. اینا هم میخوان توی این ضیافت شرکت کنن، راه هم میفتن، اما همه گم میشن. یکی به شرق میره، یکی به غرب میره، هیچ کس توی این ضیافت شرکت نمیکنه. خب اینا معلومه که اون کار اون حکیمانه نبوده، باید یک آدرس دقیق و تضمین شده و همه اینها میدن. دومین برهانی که اقامه میکنیم اینه که امکان اشتباه مردم در فهم و اجرای اون برنامه سعادت بخش اسلام، نقشه راهی که اسلام ترسیم کرده و اون در واقع کارنامه رسیدن به کمال، امکان اشتباه مردم وجود داره که اون راه سعادت بخش رو گم کنن، اون برنامه سعادت بخش رو نتونن خوب بفهمن، اشتباه کنن. این دلیل نیاز جامعه به وجود امامه، چون مردم ممکنه مقصد نرسن، باید امامی باشه که اگر مردم اشتباه رفتن اون حرکت رو تصحیح بکنه، حرکت اشتباه جامعه رو تصحیح بکنه و جلوگیری کنه که مردم بخوان منحرف بشن. این فلسفه وجود امام اینه. خب امام در جامعه لازم حضور داشته باشه که اگر مردم منحرف شدن اونها رو به راه بیاره. حالا که خود امام هم اشتباه بکنه، باز امام نیاز به امام داره، باز باید امامی باشد که این امام رو از اشتباه باز دارد، اشتباه رو تصحیح بکند. باز اون امام هم اگه بخواه اشتباه کنه نیاز به چی داره؟
امام.
و این به تسلسل میرسه و تسلسل هم از در عقل باطله.
بنده.
پس باید امام دیگه اشتباه نکنه تا جامعه مسیرش درست باشه. دلیل سوم که عرض میکنم اینه که امام باید مورد اعتماد مردم باشه تا گفتار و کردارش رو مردم ازش تقلید کنن و در تمام شؤون زندگی او رو الگوی خودشون قرار بدن. حالا اگه خود امام دچار خطا و انحراف بشه، دیگه اطمینان و وثوق مردم از او سلب میشه، دیگه مردم ازش اطاعت نمی کنن. یعنی کسی که خودش اشتباه میکنه، از کجا که این حرفش هم اشتباه نباشه، از کجا که این کارش هم خلاف نباشه، اگه اینجوری شد که امام که الگوی رفتار مردم هست و در واقع چراغ راه مردم هست، اگه چراغ خاموش شد دیگه چراغی نمیمونه. اگر الگو خودش اشتباه کرد، جامعه رو به اشتباه میکشه و اطمینان مردم از این سلب میشه و در این صورت یه فلسفه برای وجود امام باقی نمیمونه، چون عرض کردیم که الگوی رفتاری مردم نخواهد بود. البته عرض کردم که دلایل و براهین فراوانی اقامه شده که حالا ما این سه تا برهان عقلی رو عرض کردیم. مثلا برهان دیگه که میشه گفت که ما اینجا نیاوردیم، مثلا اینکه امر معروف و نهی از منکر یک حکم عقلی و نقلی مطلقه، یعنی هر جا منکری باشه هم عقل حکم میکنه هم نقل که باید جلوش گرفته بشه. حالا اگر امام اشتباه کرد، اگر امام گناه کرد، این حکم میگه باید جلو امام رو گرفت، باش برخورد کرد ولو منجر به قتلش بشه. از اون طرف عقل و نقل حکم میکنه که اطاعت از امام واجبه، این دوتا در تعارضه. بر حسب حکم دوم باید از امام اطاعت کرد، هر جا که او رفت باید رفت و نهی از منکرش هم جایز نیست. بر حسب اون اطلاق حکم اول امر به نهی از منکر امام چیه؟ واجبه، ولی اینکه منجر به کشته شدنش بشه. این دوتا با هم در تعارضن، پس باید امام اشتباه نکنه تا نیاز به نهی از منکر نداشته باشه. اما دلایل عقلی خیلی زیاد هست، از جمله همون آیه تطهیره
دلیل نقلی.
فرماید که نما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت با یطهرکم تطهیرا، خداوند اراده کرده هر نوع رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را از آلودگی پاک و منزه کند، آنچنان پاک کردنی که بی نظیر باشد. واژه الرجس که در آیه اومده شامل هر گونه ناپاکی و پلیدی اعم از نجاست ظاهری یا هر نوع پلیدی و ناپاکی درونی میشه. و منظور از اراده خداوند هم در این آیه اراده تشریعی نیست، چون اراده تشریعی خداوند به این تعلق گرفت که همه مردم پاک باشن، بلکه اراده تکوینیه. یعنی این گونه نیست که خداوند بر حسب قوانین شرع التکا به گناه و آلودگی به عصیان رو بر اهل بیت حرام کرده باشه و دیگران حرام نکرده باشه، نه بر همه حرام کرده، بلکه خداوند در نظام تکوین و ایجاد چنین خواسته که این احدودمان و این خانواده از هر گونه آلودگی پیراسته و پاک باشن و به همه نوع پاکی ها آراسته باشن. زیرا بر حسب اراده تشریع خداوند عرض کردیم که همه بندگان از پلیدی خدا میخواد دور باشن و این اراده از طریق رسولانش هم به مردم ابلاغ شده. در اون صورت یه امتیاز و افتخاری برای اهل بیت نخواهد بود، مخصوصا که با کلمه انما هم آمد، انما منحصرا فقط و فقط، و در صورتی که این افتخار خاص اهل بیت علیهم السلام است و پیامبر هم در یک حرکت نمادین و سمبولیک این مطلب رو مجسم کرد، نشون داد، اهل بیت رو تحت زیر یک عباد زیر یک کسا جمع کرد و از ورود دیگران هم جلوگیری کرد که مشخص بشه که اهل بیت کیا هستن. خود اهل بیت علیهم السلام هم با یه تطهیر استناد می‌کردن، فراوان استناد می‌کردن. آقا امیران اسلام در جمع شورای که بعد از درگذشت خلیفه دوم برای تعیین خلیفه تشکیل شده بود با حضار احتجاج کرد، فرمود آیا کسی میان شما جز من و اهل بیت هم هست که آیه تطهیر دربارش نازل شده باشه؟ پاسخ دادن نه. فرمود خب وجود اهل بیت سرشار از فضیلت هاست، زیرا قرآن می‌فرماید خدا می‌خواهد هر رجس و آلودگی رو از شما خاندان نبوت پاک کند و شما را از هر آلودگی پاک و منزه گردانه. بنابراین خداوند همه بدیهای ظاهری و باطنی رو از ما دور کرده و بر طریق حق و حقیقت استوار کرده. قایت المرام صفحه 295 این حدیث رو نقل کرده. ابن عباس هم از پیامبر نقل میکنه که فرمود آفریدگار بزرگ آدمیان رو به دو دست تقسیم کرد. پیامبر فرمودن خداوند بزرگ انسانها رو به دو دست تقسیم کرد و ما رو در زمره بهترین اونها قرار داد. همون سوره واقعه که مطلب اومده، آنگاه آنها رو به سه گروه تقسیم کرد و مرا پاکترین در پاکترین گروه ها جاداد. که باز همون سوره واقعه، اون اولش که گفتم آیه 28-27 بود، این آیات 7 تا 9 سوره واقعه هست. و من از بهترین آنها یعنی سابقین هستم. سپس آنها رو به شعبه ها و قبیله ها تقسیم کرد و مرا میان نیکان قرار داد. آیه 33 سوره، آیه 13 سوره حجرات. بعد فرمود که سپس آنها رو به خانواده ها تقسیم کرد و مرا میان با فضیلت ترین خاندان ها جای داد، زیرا فرمود خدا چنین می خواهد که رجس و پلیدی را از شما خاندان نبوت پاک کند و شما را از هر آلودگی و از هر آلودگی پاک و منزه گرداند.